سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره استخبارات طالبان مدیر مسئول و دو گزارشگر یک رادیوی محلی به نام رادیو نسیم را در بامیان بازداشت کرده است. این مرکز دیروز 16 اسفند در خبرنامه گفت که با بازداشت این سه تن فعالیت رادیو نسیم و استودیوی محلی آن در بامیان متوقف شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت این سه کارمند رسانه‌ای را محکوم کرده و آن را اقدام آشکار در راستای سرکوب و محدود کردن بیشتر رسانه‌های آزاد خوانده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی رسانه‌ها و خبرنگاران را به شدت محدود و ده‌ها خبرنگار را بازداشت کردند. سازمان‌های حقوق بشری و مدافع از آزادی بیان گفتند که اقدامات طالبان سبب شده که ده‌ها رسانه بسته شود و ده‌ها خبرنگار افغانستان را ترک کنند. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی اعلام کرد که برنامه ریزی برای پروازهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه در جریان است. او دیروز پنجشنبه گفت که بسیار مهم است مردم مطمئن باشند پناهجویانی که مرتکب جرم می شوند اجازه ماندن در جرمنی را نخواهند داشت. دوبرینت افزود که برای جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجران به جرمنی تدابیر امنیتی در مرزها سخت تر خواهد شد. حدود 3 هفته پیش جرمنی 81 پناهجوی افغان را که به گفته مقام ها در جرایم دست داشتند با یک پرواز چارتر به افغانستان بازگرداند. از ماه آگوست سال 2021 پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل این دومین بار بود که جرمنی گروهی از پناهجویان افغان را به کشورشان بازگرداند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تایید کرده است. این اقدام که صبح زود امروز جمعه صورت گرفت نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگ است که از 22 ماه به این سود ادامه دارد. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب تحویل دهد. اسرائیل اکنون بخش عمده غزه را در کنترل دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بیشمار فلسطینی ها و حدود 20 گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماسند به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین‌المللی بیشتر منزوی سازد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیثیت یک گروه تروریستی می‌شناسند. پلیس انگلستان درباره حیدر علی عضو تیم ملی کرکت پاکستان که متهم به تجاوز جنسی شده است تحقیق میکند. پلیس شهر منچستر بدون آنکه از حیدر علی نام ببرد به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد 24 ساله در 4 ماه آگوست او را بازداشت کرده است. به گفته پلیس ادعا شده که این مرد در 23 ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده است. این اتفاق در جریان سفر تیم کرکت الف پاکستان به انگلستان رخ داد. کرکت بورد پاکستان میگوید که حیدر علی تا تکمیل شدن تحقیقات در این باره از عضویت در تیم کرکت این کشور محروم شده است. و ایالات متحده آمریکا پاداش در بدل بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به 50 میلیون دلار افزایش داد. حکومت به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ نیکولاس مادورو را متهم کرده، گفته است که او یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر است که در همکاری با باندهای قاچاقچی و آمریکا کوکائین صادر می‌کند. پام باندی، لوی سرانوال ایالات متحده آمریکا، دیروز پنجشنبه گفت که تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ مادورو از عدالت فرار نخواهد کرد. وزارت خارجه ونزوئلا با نشر اعلامیه این اقدام دولت آمریکا را اسفبار خوانده و لوی سرانوال ایالات متحده را به اقدامات تبلیغاتی بر ضد رئیس جمهور مادورو متهم کرده است. در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 میلادی یک محکمه فدرال در نیویورک رئیس جمهور ونزوئلا را به آنچه تروریسم مواد مخدر خواند مجرم شناخت. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرسته از مهمترین داشته های این برنامه. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان چه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟
بعضی مواد لکه قادیدی او لاسی صنایع او بعضی شیان چې عتیقه شیان دي د امریکا ته صادری کی په فکر کوم چې یو څه به تجارت کمزوره کی.
آتش سوزی گسترده در جنگل های ولایت کنر کاهش یافته اما هنوز مهار نشده است. پاکستان مهلت اعتبار کارت های پی او آر مهاجران افغان را تمدید کرد اما نگرانی افغان ها هنوز پا بر جاست.
در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های پی او آر دارند، اینها همه در معرض خطر قرار دارند.
در رویدادهای جهان میشنوید که مسکو میگوید به زودی پوتین و ترامپ با هم دیدار خواهند کرد. پیام ها و گفتنی های شما که به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیز بخش از این برنامه هستند. امیدوار هستم تا پایان برنامه مرا همراهی کنید.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما به طور زنده شنیده میتونین و همچنان اپلیکیشن ما را در تلفن هایتان دانلود بکنین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را پیدا بکنین، در تلفنتان دانلود بکنین. فقط با یک کلیک به طور ساده، زنده و صاف رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. تعرفه‌های جدید از سوی حکومت آمریکا بر واردات از کشورهای دیگر اجرایی شد. در این میان بالای افغانستان 15% تعرفه وضع شده. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات از افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت؟ سنا کاکر در این گزارش به پاسخ همین پرسش پرداخته.
فرمان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از ده کشور از جمله افغانستان از امروز 17 اسد اجرایی می شود. دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی تعرفه واردات از افغانستان را که در ماه اپریل 10% تعیین شده بود به 15% افزایش داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به این اقدام می گوید، هرچند افغانستان با آمریکا روابط تجارتی وسیع ندارد، اما این افزایش تعرفه می تواند در دراز مدت تأثیر منفی بر تجارت افغانستان با این کشور بگذارد. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که سال گذشته افغانستان حدود 9 میلیون دلار آمریکایی به ایالات متحده صادرات داشته و در مقابل به ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی کالا از این کشور وارد کرده است.
برخی اقلام مانند قالین، صنایع دستی و بعضی از لوازم اعتیقه به آمریکا صادر می شود. قبلا در این بخش تعرفه کم بود، حالا افزایش یافته. به نظر من این تجارت
در کنار این نگرانی ها، کارشناسان امور اقتصادی نیز میگویند با در نظر داشت وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان، حتی افزایش اندک در تعرفه اموال صادراتی کشور میتواند پیامدهای عمیق و جدی بر جای بگذارد. محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان صادراتی مالیات و
افزایش اندک در مالیات بر صادرات افغانستان نیست، تاثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، زیرا اقتصاد ما در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کوچک و ضعیف است و زندگی مردم ما نیز در حد بخور و نمیر است. کوچکترین فشار می تواند تاثیر عمیق بر آن بگذارد.
در این فشار پدیباند دیر جوار تاثیر داریم.
آقای دودیال میگوید که این اقدام رئیس جمهور آمریکا بخشی از سیاست‌های تجاری سختگیرانه او در برابر کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. در همین حال تصمیم اخیر ترامپ واکنش هایی را نیز از سوی کشورهای مختلف جهان در پی داشته است، کشورهایی که وارداتشان به آمریکا مشمول تعرفه های جدید شده است. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چالش های جدی اقتصادی مواجه است، از جمله کاهش صادرات، محدودیت های تجاری، ناامنی و نبود زیرساخت های معیاری اقتصادی. تجارت میان افغانستان و هند نیز پس از حمله مرگبار در منطقه بلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان و تشدید تنش ها میان این کشور و پاکستان متاثر شده است. بسته شدن بندر واگا بر روی کالاهای تجاری افغانستان پس از آن رویداد آسیب شدیدی به تاجران افغان وارد کرد. روابط تجاری افغانستان با پاکستان نیز همواره با تنش ها و بی‌ثباتی های همراه بوده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم تجارت میان این دو کشور تا 60% کاهش یافته است، کاهشی که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی بیانگر آسیب پذیری شدید اقتصاد افغانستان در برابر تحولات منطقه‌ای و بین المللی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر من امید مرزبان را در این برنامه همراهی کنید، خواهید شنید که شماره از شما که در تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتید و ما چی گفته اید و از شرایط در شهر و محل و روستایتان چگونه حکایت میکنید. از 4 روز به این سو آتش سوزی در بخشی از جنگل های ولایت کنر ادامه دارد. باشنده های کنر میگویند هرچند از شدت این آتش سوزی کاسته شده، اما هنوز آتش مهار نشده و بخش های از جنگل های این ولایت در آتش می سوزند. همکارم با شماری از باشنده های کنر صحبت کرده و از آنها پرسیده که در منطقه ایشان چه می گذرد.
بخش زیادی از جنگل ها در ولسوالی ناره ولایت کنر تومه آتش شدند. باشندگان ولسوالی ناره این ولایت به رادیو آزادی گفتند این آتش از 4 روز بدین سو در منطقه دولیخور این ولسوالی شعله ور شده بود، اما با گفته آنان این آتش به قریه های واچناو، لوی دیره و مارانودب نیز رسیده است. آنان گفتند هرچند شدت این آتش سوزی کنترل شده، اما هنوز به طور کامل مهار نشده است. عبدالرحیم سالارزای باشنده و بزرگ قومی ولسوالی ناره روز پنجشنبه 16 اسد به رادیو آزادی گفت
هنوز هم کم کم آتش سوزی ادامه دارد، اما شدت آتش سوزی کم شده است. مجاهدین حکومت و مردم همکاری می کنند و تلاش ها برای مهار کامل آتش جریان دارد. تقاضای ما این است که در آینده برای جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها تدابیر پیشگیرانه در ولسوالی ها گرفته شود. در اینجا عملا کارمندان اطفایه استخدام شوند، زیرا این دارایی و سرمایه ما است که باید به شکل سالمان به نسلهای آینده منتقل شود.
عبدالستار ایوبی یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
جنگل های دره دولی، لویه دیره، باری و مانارودب در ولسوالی ناری آتش گرفته. مقدار زیاد جنگل سوخته است. قوم ها در منطقه و مردم محل با هم یک جا تلاش کردند تا آتش را مهار کنند. حالا آتش تحت کنترل است، اما بسیاری از جنگل های ما سوخته است.
هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت کنر تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این آتش سوزی پاسخ ندادند، اما امین الله شهاب ولسوال ناری با برخی از رسانه های محلی گفته است این آتش سوزی که تاکنون علت آن روشن نیست 12 هکتار جنگل را سوزانده و از بین برده است. گفتنیست که حدود 3 ماه پیش نیز در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر آتش سوزی رخ داد که بخش زیادی از جنگل ها آتش گرفت. پیش از این آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیاد جنگلات آسیب رسانده و بعدن با تلاش باشندگان محل و مسئولان مهار شده است. کنر و نورستان سرسبزترین ولایت افغانستانند که با جنگلات پوشیده شده و چوب های افغانستان بیشتر از این ولایت به دست می آید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مسکو میگوید به زودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هم دیدار خواهند کرد. تا هنوز تاریخ مشخص این دیدار اعلان نشده. انتظار می رود عمدترین موضوع مورد بحث در این دیدار جنگ اوکراین باشد. جاوید فیضی جزئیات بیشتر را دارد.
پس از آن که رهبر روسیه گفتگوهای مفید و سازنده با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو در باره پایان دادن به جنگ بیش از 3 ساله در اوکراین انجام داد، یک مقام بلندپایه کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده دیدار خواهند کرد. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین روز پنجشنبه 7 آگوست گفت که آمادگی ها برای این دیدار آغاز شده و دو طرف به صورت اصولی در باره محل برگزاری دیدار به توافق رسیدند. اوشاکوف که رسانه‌های دولتی روسیه از او نقل قول کردند گفته است که به پیشنهاد طرف آمریکایی توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دو جانبه در روزهای آینده حاصل شده است. اگر این دیدار انجام شود، نخستین نشست میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن در جون 2021 در ژنو خواهد بود. روابط میان مسکو و واشنگتن پس از آن به شدت تیره شد که روسیه در فوریه 2022 تهاجم تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد. اظهارات اوشاکوف پس از آن مطرح شد که ترامپ یک روز پیشتر گفت دیدار میان استیف ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و پوتین پیشرفت زیاد داشته و افزود که ممکن است به زودی با پوتین دیدار کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، احتمال زیاد وجود دارد که این دیدار خیلی زود انجام شود. سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته بود که روزها تمایل خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ابراز کردند و رئیس جمهور آماده است با هر دو رئیس جمهور پوتین و زلنسکی دیدار کند. یک منبع دیپلماتیک از میان مقامات اتحادیه اروپا بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که به نظر می‌رسد